ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه 30 آذر 1399. من رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه آینده همراه شما. در این مجله و در این روز پرخبر، آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو دنبال میکنیم با همکارانم و کارشناسان برنامه. در ابتدای مجله بشنویم مشروع خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی و از رهبران جنبش سبز در واکنش به اعدام روح الله زم گفت ظلم و سرکوب در جمهوری اسلامی به امری عادی و خونریزی به عملی سیستماتیک تبدیل شده است. به گزارش سایت کلمه، خانم رهنورد در پیامی به مسئولان جمهوری اسلامی توصیه کرده است که به نوشته او به سرنوشت حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی توجه کند. او به مسئولان جمهوری اسلامی گفته است که جوانکشی، سرکوب آدم‌ها و انواع ظلم و ستم در مرام آنها به امری پیش پا افتاده و به خونریزی سیستماتیک تبدیل شده است. خانم رهنورد روح الله زم را روزنامه‌نگار افشاگر رانت‌ها و فسادها خوانده و نوشته است او از کشوری دیگر دزدیده و به بند و شکنجه کشیده و دور از چشم مردم محاکمه و به اعدام محکوم شد. روح الله زم مؤسس و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز بود که پس از روبوده شدن به دست نیروهای جمهوری اسلامی ایران از عراق هفته گذشته اعدام شد. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر ممنوعیت ثبت نام نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در مخالفت با این پیشنهاد گفت اعضای نیروهای مسلح ایران می توانند پس از استعفا از منصب نظامی خود در انتخابات شرکت کنند. او همچنین احتمال سوء استفاده نظامیان از امکانات کشور را رد کرد. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز روز گذشته حضور در انتخابات را حق افراد نظامی خوانده و گفته بود درجه نظامی این افراد در روند بررسی صلاحیت آنها تأثیری نخواهد داشت. در جریان یک انفجار مهیب در کابل، 9 تن از شهروندان غیر نظامی کشته و 10 تن زخمی شدند. به گزارش بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، وزارت داخله افغانستان با تروریستی توصیف کردن این حمله گفت انفجار یک خودروی حامل بمب عامل آن بوده است. بنابر همین گزارش، در پی این انفجار دست کم 20 تن از جمله محمد وردک، یکی از نمایندگان مجلس افغانستان، نیز زخمی شدند. گفته می شود هدف این انفجار که در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل رخ داده، ترور همین نماینده مجلس بوده است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 177 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، بدین ترتیب شمار جانباختگان بر اثر بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 53500 نفر رسید. سیما لاری شمار مبتلایان جدید به بیماری ناشی از ویروس کرونا را هم حدود 6300 مورد اعلام کرد. با احتساب این بیماران جدید، بر اساس آمارهای رسمی مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 1150000 نفر رسیده است. منابع پزشکی مستقل در ایران همواره آمار رسمی مبتلایان و درگذشتگان کرونا در ایران را مردود دانسته و رقم واقعی را تا چند برابر بیشتر تخمین می‌زنند. و نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان خواستار اثبات کارایی سامانه اینستکس شد. مجید تخت‌روانچی در این نامه با اشاره به بخشی از گزارش دبیرکل سازمان ملل، واشنگتن را ناقض توافق هسته‌ای دانست و بر لزوم بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام تاکید کرد. آقای تخت‌روانچی همچنین کاهش تعهدات هسته‌ای ایران را نتیجه قهری نقض قوانین و توافق‌ها توسط دیگر طرف‌ها و مطابق با حقوق ایران در برجام دانست. نامه نماینده ایران در سازمان ملل واکنش به گزارش دوره‌ای روز جمعه دبیرکل سازمان ملل از اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت است. آنتونیو گوترش در این گزارش از ایران خواست تا به اجرای کامل برجام بازگردد و در این حال از خروج یک جانبه آمریکا از این توافقنامه هم ابراز تأسف کرد. شورای امنیت سازمان ملل قرار است در روز سه‌شنبه برای بررسی گزارش آنتونیو گوترش نشستی برگزار کند.
ممنون از تو بابک غفوری آذر. و در ادامه مجله بعد از ظهر، با کاهش نسبی روند ابتلا به ویروس کرونا در ایران، کارشناسان هشدار می‌دهند که نباید پروتکل‌های بهداشتی را رها کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید نه به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا پیامی دادند و نه پیامی از او گرفتند.
معمولاً این اظهار نظرها و تاییدها یا تکذیبها میتواند مفهوم دیگری داشته باشه و اتفاقاً اون چیزی که میگن انجام ندادیم انجام داده باشند.
زهرا رهنورد در اعتراض به اعدام روح الله زم خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی گفت از سرنوشت دیکتاتورها عبرت بگیرند. همه اینها و علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. در شرایطی که در ایران آمارها و همچنین اظهارات برخی مقام‌ها در وزارت بهداشت حاکی از کاهش نسبی روند ابتلا به ویروس کرونا داره، کارشناسان هشدار میدن که نباید پروتکل‌های بهداشتی رو فراموش کرد و همچنان باید اونها رو رعایت کرد. به خبرهای مربوط به کرونا در ایران بپردازیم همراه با همکارم سپیده بهکام که یک بار دیگه به ما پیوسته. سپیده، آخرین خبرها چه هست؟
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. رضا، از دیروز یک مقدار محدودیت‌های جدیدتری اضافه شده به اضافه محدودیت‌های قبلی که بود، به خاطر اینکه شاید مردم بتونن یکم بیشتر رعایت بکنن به خاطر دور همیهای شب یلدا که در واقع امشب هست، بلندترین شب سال. و این محدودیت ها به این صورت هستش که از ساعت 18 به استثنای مشاغل شغلی درجه یک مثل داروخانه ها و بیمارستان ها اینا، بقیه اصناف از ساعت 6 عصر تعطیل خواهند بود و تردد خودروهای شخصی هم از ساعت 20 تا 4 صبح روز بعد ممنوع اعلام شده. البته با این وجود گزارش های روزنامه همشهری نشون میده که همچنان مردم در بسیاری از مراکز خرید تجمع می کنند و همینطور مغازه ها به ویژه در محدوده بازار بزرگ تهران فعال هستند. در مورد واکسن رضا بگم که محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی امروز نامه ای نوشته به سعید نمکی وزیر بهداشت و از جمله گفته که زمان خیلی مهم هست در همه‌گیری ویروس کرونا و بنابراین باید برای تهیه یک واکسن معتبر هرچه سریعتر اقدام بشه و واکسیناسیون انجام بشه. در این روزها به هر حال مسئولان حرفی زد و نقیض زدن، هم در مورد واکسن داخلی هم در مورد خرید از کمپانی‌های خارجی. برخی گفتن که امکان خرید واکسن به این دلیل وجود نداره که تحریم‌ها هست، برخی گفتن چون امکان نگهداری و حمل وجود نداره امکان خریدش رو نداریم. هر دو موضوع البته توسط عده دیگه تکذیب شد. در مورد واکسن داخلی هم مثلا معاون مستعفی وزارت بهداشت گفت که واکسن داخلی نوعی معرکه‌گیریه، یا مثلا یک عضو کمیته مبارزه با کرونا مسعود مردانی هم گفتش که اصلا نباید روی واکسن داخلی حساب کرد. اما با این حال سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفته که واکسن ایرانی کرونا تیر ماه سال 1400 تولید میشه. رضا،
به غیر از موضوع واکسن و چیزهایی که بهش اشاره کردی، چه خبرهای دیگه‌ای داشتیم در ارتباط با موضوع کرونا و وضعیت در ایران؟
در حال از ابتدای همه‌گیری کرونا، یکی از حلقه‌های مؤثر نظام درمان، کادر درمانی و به ویژه پرستاران هستن که ماها درگیر کار فشرده و پر استرسن، خیلی فرسایشی شده این روند برای اونها. امروز هم در تقویم جمهوری اسلامی روز پرستار نامگذاری شده و علی خامنه‌ای به صورت زنده تلویزیونی سخنرانی کرد و از جمله گفت که اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از مدت‌ها قبل تصویب شده اما اجرا نشده، که این باید اجرا بشه، و گفت که به مسئولان برای استخدام پرستاران تاکید کردم. این در حالی هستش که حمیدرضا عزیزی دبیر شورای عالی نظام پرستاری اعلام کرده که سالانه باید 10,000 پرستار جذب بشه، اما این اتفاق از سال 95 به بعد نیفتاده و استخدامی نداشتیم. روز گذشته هم دبیر کل خانه پرستاری اعلام کرد که در دوره کرونا افزایش 400% مهاجرت پرستاران ایرانی رو داشتیم، به این دلیل که کشورهای اروپایی شرایط ورود پرستاران رو تسهیل کردن و مثلا مواردی از قبیل امتحان زبان رو حذف کردن که به همین دلیل پرستاران ایرانی هم مهاجرت کردن. رضا،
و در جهان چه خبر سپیده؟
در حال حاضر نزدیک به 77 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شدن، نزدیک به 1 میلیون و 700 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. بیشتر میزان ابتلا و کشته شده در آمریکا، هند و برزیل گزارش شده. بریتانیا هم یکی از کشورهایی هستش که به لحاظ آمار مرگ و میر در ردیف های اول قرار داره، در ردیف ششم بعد از ایتالیا. اما در 2 هفته گذشته شاهد افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا بوده و این نگرانی هایی رو ایجاد شده به گونه‌ای که یک ویروس جدید هم، البته این رو بگم که در اونجا ظهور پیدا کرده که گفته شده که در واقع سرعت بیشتری داره برای شیوع، اما احتمالاً کشنده تر نخواهد بود از ویروس کرونا. این نگرانی های زیادی رو ایجاد کرده. کشورها دیگر هم یه مقدار محدودیت های ایجاد کردن، از جمله اینکه هلند اعلام کرد که پروازهای ورودی رو از بریتانیا ممنوع می‌کنه. در خود بریتانیا هم نخست وزیر روز گذشته اعلام کرد که محدودیت‌های جدیدی اعمال خواهد شد، به ویژه در جنوب شرقی که لندن هم در اون منطقه قرار داره. مردم نباید رفت آمد بکنن با هم دیگه و برخی فروشگاه‌ها و رستوران‌ها هم تعطیل شده. در سوئد که یکی از کشورهایی بود که سهل‌گیرانه‌ترین مقررات رو داشت از زمان شیوع ویروس کرونا، بالاخره چند روز پیش پادشاه در تلویزیون حاضر شد و گفتش که ما شکست خوردیم بر روش مقابله با این ویروس و اداره بهداشت همگانی هم در واقع دیروز اعلام کرد که در وسایل نقلیه عمومی و در ساعات پر ازدحام باید از ماسک بهداشتی استفاده بشه و از 24 دسامبر هم ارائه الکل پس از ساعت 8 شب ممنوع میشه. تا 1 هفته دیگه هم واکسیناسیون شروع خواهد شد. در بخشی از استرالیا هم از روز یکشنبه مقررات سخت‌گیرانه‌ای در نظر گرفته خواهد شد و همینطور قرار هستش که برنامه سراسری واکسیناسیون در واقع به زودی انجام بشه. در آلمان دولت اعلام کرده که دوز واکسن‌هایی که قرار هست بخره برای واکسیناسیون بیشتر خواهد بود. وزیر بهداشت آلمان در توییترش نوشته که انقدر واکسن خریداری خواهد شد که مردم در سال 2021 میتونن، هر کسی که یعنی در واقع میخواد میتونه در واقع واکسینه بشه. در واقع اسرائیل هم رضا امروز روند واکسیناسیون آغاز خواهد شد. اول البته از خانه سالمندان و افراد بالای 65 سال شروع میشه، اما روز گذشته در واقع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر خودش در مقابل دوربین قرار گرفت و واکسیناسیون در این کشور با واکسینه کردن نخست وزیر آغاز شد. رضا،
ممنون از تو سپیده بهکام. مجله بعد از ظهر رو ادامه میدیم با صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران، با تأکید بر اینکه ایران منتظر اقدامات عملی جو بایدن است. خبرهای مربوط به انتقال پیام تهران توسط عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به مقام‌های دولت جو بایدن را رد کرده و گفته است نه پیامی دادند و نه پیامی گرفتند. سعید خطیب‌زاده در گفتگویی که امروز در روزنامه همشهری منتشر شده گفته اظهارات جو بایدن با عملکرد دولت دونالد ترامپ تفاوت‌های آشکاری دارد و به رئیس جمهوری منتخب آمریکا توصیه کرده که به برجام بازگردد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار ساکن استکهلم در سوئد، و ابتدا از میزان باورپذیری حرف سخنگوی وزارت خارجه ایران پرسیدم.
برای ارزیابی صحبت‌های آقای خطیب‌زاده باید، ما هیچ اطلاعی نداریم که واقعاً پیامی فرستاده شده یا گرفته شده، اما وقتی که روانشناسی رفتاری این سخنگویانی که در جمهوری اسلامی صحبت میکنن، رفتارشون رو مطالعه میکنیم، سوابقشون رو میبینیم، متوجه میشیم که معمولاً این اظهار نظرها و تاییدها یا تکذیبها میتواند مفهوم دیگری داشته باشه و اتفاقاً اون چیزی که میگن انجام ندادیم انجام داده باشن. من یادم میاد وقتی که رفتار تیم دولت اوباما رو میبینم، کاخ سفید در دوران دموکرات ها و آقای باراک اوباما، اونها هم پیغام میدادن و هم پیغام میگرفتن. الان با توجه به اینکه تیم جمهوری خواهان از کاخ سفید دارن میرن بیرون و تیم دموکرات ها دارن میان، همون رفتار احتمالاً دوباره تکرار خواهد شد، هرچند که جمهوری اسلامی نفی میکنه، ولی اصلاً بعید نیست که واقعاً دولت رئیس جمهور جدید آمریکا هم آقای بایدن هم پیام‌های رو ارسال کرده باشه، چون که وارد هر گونه مذاکره و هر چالشی با جمهوری اسلامی بشن در ارتباط برجام اصلا موضوع ساده‌ای نیست که اونو بتونن ران کنن، هدایت کنن. و اگر واقعا قرار دولت آمریکا در میان مدت خودش رو درگیر برجام، مسئله هسته‌ای را و مسئله موشکی بکنه، رفتار دموکرات‌ها نشون می‌ده که قطعا از قبل یک رایزنی‌هایی و هماهنگی‌هایی با جمهوری اسلامی باید میکنن و بعید به نظر میرسه که دولت بایدن تا همین الان هم سکوت کرده باشه.
خانم روستایی، در خبری دیگه همونطوری که اشاره کردیم، مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل میگه ایران ناقض قطعنامه 2231 نیست و اگر تعهدات هسته‌ای خودش رو کاهش داده، نتیجه قهری خروج آمریکا از برجامه. خب دولت دونالد ترامپ هم پیش از خروج از برجام میگفت ایران با سیاست‌های منطقه‌ای و موشکی روح برجام رو نقض کرده. پاسخ آقای تخت‌روانچی چقدر میتونه برای دبیرکل سازمان ملل و جامعه جهانی قانع کننده باشه؟
من فکر میکنم بحران بسیار پیچیده‌تر و چند لایه‌تر از اینه که با اظهار نظر آقای تخت‌روانچی یا حتی دبیر کل سازمان ملل معادلات جابجا بشه. بحث بر سر اینه که اصلا شرایط منطقه و شرایط ایران و شرایط آمریکا و حتی برجام، همه اینها متفاوت شده. اصلا شرایط قبلی وجود نداره. این که فقط با اعلام اینکه آمریکا برمیگرده به برجام، برجام دوباره زنده میشه یا نمیشه، این یه بحثه، یا اینکه واقعا باید بنشینن و از اول تمام جزئیات رو بررسی کنن که مذاکراتی که این برجام فکر کنم 6 سال 7 سال طول خواهد کشید. بدین لحاظ من فکر میکنم که هنوز باید یک کمی صبر کرد، بدید که آیا دولت رئیس جمهور جدید آمریکا این توانایی رو خواهد داشت که وارد جزئیات برجام بشه و اصلا به لحاظ داخلی این توافق رو دارن که یک جوری موضوع رو جمع بکنن که مسئله غنی‌سازی و فعالیت هسته ایران و موشکی و مثلا فعالیت های منطقه ایران که احتمالا در آینده نزدیک مسئله حقوق بشر هم بهش اضافه میشه، این پکیج و این بستر رو اصلا میشه هدایت کرد، یا شرایط انقدر تغییر کرده که مذاکرات بسیار مفصلی میطلبه. من خیلی بعید میدونم که مذاکرات جدید برجام به سادگی انجام بشه. خیلی بعید به نظر میرسه که توافقی به سادگی صورت بگیره. خیلی بعید به نظر میرسه برخلاف گام هایی که اتحادیه اروپا داره برمی‌داره و تلاش میکنه یک جورهای ساده سازی کنه قضیه رو، بعید به نظر میرسه که آنچه که قرار در ارتباط با فعالیت هسته ایران، غنی سازی ایران، بحث موشک ایران و مداخلات جمهوری اسلامی توی کشورهای منطقه یا ارتباطی که با سازمانهای تروریستی داره، اینها رو به راحتی بشه باز کرد، بررسی کرد و بحثش. اما در هر حال دولت رئیس جمهور آمریکا هنوز مستقر نیست و فکر میکنم به زودی این بحران خودش نشون میده.
به نکته اشاره کردین که شرایط تغییر کرده، الان فرانسه، آلمان و بریتانیا هم همون موضع سابق رو دیگه به برجام ندارن، یعنی فقط مسئله آمریکا نیست. شما این تغییرات رو در اروپا چطور میبینید؟ چقدر میتونه راه رو برای ایران و برگشت به برجام دشوار کنه؟
من فکر میکنم همین پرونده اعدام روح الله زم رو که موجب اعتراض بسیار گسترده شد و موضوع محکومیت نقض حقوق بشر از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا، اینها موضوعاتی دیگه نمیشه گفت که اینها روی برجام تأثیر نخواهد گذاشت. مجموع اینها باعث میشه که نگاه جدید به ایران ایجاد بشه. اصلا بحث بر سر اینه که حکومت ایران، سیستم جمهوری اسلامی در حال تغییر و تحولات بزرگه. بحث جانشینی مطرحه. اگر اینها برجام رو امضا کنن، توافق کنن، کدوم رهبر قرار اجرا کنه؟ با کی باید امضا کرد؟ این آقای ظریف که همون آقای ظریف قبلی نیست، آقای حسن روحانی که دیگه اصلا اعتبار نداره. بحث دولت در ایران، کی داره ایران رو اداره میکنه، کی داره روی کی غلبه میکنه و کی داره کیو حذف میکنه، اینا موضوعاتیه که اساسا توافق هسته‌ای با یک مجموعه که داره طرف ایران صحبت میکنه و اسم خودش جمهوری اسلامی میذاره بسیار پیچیده و غامض میکنه.
ببخشید فرزانه روستایی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار ساکن استکهلم در سوئد. زهرا رهنورد از رهبران جنبش اعتراضی موسوم به جنبش سبز در پیامی به اعدام روح الله زم اعتراض کرد و نوشت: به شما دولت مردانی که جوانکشی، سرکوب آدمها و انواع ظلمها و ستمها در مرامتان به امری پیش پا افتاده تبدیل شده و به خونریزی سیستماتیک تبدیل شده، توصیه می کند به سرنوشت حکومت هایی که با دیکتاتوری و استبداد با شهروندان رفتار کردند توجه کنند و از سرنوشت دیکتاتورها عبرت بگیرند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میرحسین موسوی ساکن پاریس و در مورد پیام زهرا رهنورد از او پرسیدم.
صحبت‌های سکار خانم رهنورد در راستای مواضع قبلی رهبران جنبش سبز است که عبارت از دفاع از حقوق شهروندان، از موضع حق و اعتراض به سرکوب و هشدار خیرخواهانه به مستبدین برای تغییر رویه. در این بیان کاملا مشخص است که مورد اعتراض هست نقض آشکار آیین دادرسی و حق دادرسی عادلانه شهروندان هست، سرای مواضع افراد، سرای اتهاماتی که به اونها وارد هست، محکوم کردن، شکنجه، فشار و سرکوب هست و این موضع همیشگی رهبران جنبش سبز و خانه رهنورد بوده. نکته قابل اشاره این هستش که در این پیام خانم رهنورد به حق اشاره میکنن که این امر تبدیل به یک روش سیستماتیک در جمهوری اسلامی شده. نکته بسیار حائز اهمیت است. یعنی این که شهروندان حقوق حقانی دادشی ندارن ناشی از ساخت قدرت در کشور، فساد حاکم بر قوه قضاییه و نظام امنیتی کشور هست و این باعث شده است که حجم وسیع از این نوع اعمال رو ما مشاهده بکنیم. آقای افکاری چند وقت پیش بودن و الان روح الله زم و بعدا ممکنه که افراد دیگری متاسفانه قربانی این نوع رفتارها بشن.
آقای امیر ارجمند، در میان اصلاح طلبان ندیدیم که چنین واکنش صریحی رو نشون بدن به وقایعی از این دست، حالا بغیر از اعدام روح الله زم در ارتباط با اعتراضایی که در آبان گذشته مطرح شد که آقای میرحسین موسوی هم در اون مورد بیانیه‌ای داشتن و به شدت محکوم کردن هر دو، چه خانم رهنورد و چه آقای میرحسین موسوی، هر دو به نوعی واکنش‌های صریحی نشون میدن که ما اون رو در میان اصلاح طلبان دیگه نمیبینیم. میشه گفت این نشانه یک شکاف جدی بین این دو چهره و اصلاح طلبان
در رابطه با بحث اعتراضات سرکوب های ده؟ متاسفانه اصلاح طلبان موضع به موقع و سریع اتخاذ نکردن، اما در رابطه با اعتراضات آبان خوشبختانه تجربه کسب کردن و این کار رو انجام دادن. به هر حال اون چیزی که مهم هست در رابطه با رهبران جنبش سبز، چه آقای کروبی باشه چه آقای موسوی و خانم رهنورد، این هاشیش که تأکید بکنم از موضع حق هر گونه سرکوبی رو محکوم میکنم و این بسیار مسئله مهمی هست. یعنی اینکه سرکوب شهروندان به کارگیری زور، خشونت و نقض حق تعیین سرنوشت اونها، حق اعتراض و آیین دادرسی و غیره، اینها از موضع حقوق بشر، حق شهروندی باید انجام بشه، نباید با ملاحظات سیاسی همراه باشه. اینکه معترض کی هست، آیا دوست ماست، هوادار ماست یا از یک جریان مخالف هست، اون کسی که اعدام میشه آیا از هواداران ماست، اصلاح طلب است، غیر اصلاح طلب است، و این نکته بسیار حائز اهمیتی است که کمک میکنه که این تبدیل به یک مطالبه ملی بشه و این انتظار میده هر یک از شهروندان آزادی طلب در ایران میباید در مقابل سرکوب موضع سری روشن و قاطع اتخاذ کرد.
اردشیر امیر ارجمند بود از مشاوران میرحسین موسوی ساکن پاریس. رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا در اظهار نظرهای خود در مورد حملات سایبری گسترده اخیر به نهادهای دولتی این کشور، روسیه و چین را به عنوان مبدأ هکرها مطرح می‌کنند. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
از حدود یک هفته پیش خبر رخنه سایبری به داده‌های بسیاری مراکز دولتی و حتی امنیتی ایالات متحده منتشر شد. خبرگزاری رویترز، روزنامه نیویورک تایمز و نشریه آمریکایی پولیتیکو نخستین رسانه‌های منتشر کننده این خبر و گزارش‌های مربوط به آن بودند. شورای امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه 23 آذر تأکید کرد که هکرها به سامانه‌های وزارتخانه‌های خزانه‌داری و بازرگانی حمله کردند. حتی وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز هدف این حمله‌های سایبری قرار گرفت. در بحث بر سر منشأ این حمله‌ها، نگاه‌ها متوجه روسیه بود، اما مسکو این اتهام را رد کرد. حالا و در تازه‌ترین اظهار نظر، روز شنبه 29 آذر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این حمله‌های سایبری به نهادهای دولت ایالات متحده را کم اهمیت دانست و تأکید کرد که همه چیز تحت کنترل است. ترامپ در توییتی نوشت که معتقد است حمله سایبری در مقایسه با واقعیت در رسانه‌ها بسیار بزرگتر نشان داده می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده نام بردن از روسیه در مورد هر اتفاق یک شعار تکرار شده است. او این واکنش را ناشی از آن دانست که جریان‌های به باور او مسلطی در رسانه‌ها به دلایلی که از دید ترامپ بیشتر مالیند، از بحث در خصوص اینکه به اعتقاد او ممکن است کار چین باشد واهمه دارند. دونالد ترامپ در حالی به نقش چین در حملات سایبری به نهادهای حساس ایالات متحده اشاره کرده است که مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، همین روز شنبه گفت معتقد است به روشنی میتوان گفت حملات سایبری کار روسیه بوده. پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در یک مصاحبه گفت که دولت آمریکا در حال بررسی ابعاد حمله سایبری است و بخشی از اطلاعات در این خصوص در طبقه بندی محرمانه باقی خواهد ماند. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد تلاش مهاجمان سایبری برای تعبیه کردن کد توسط یک نرم افزار ثالث در سیستم‌های کامپیوتری دولت ایالات متحده به باور او قابل توجه بوده. یک مقام دولتی که خواسته نامش فاش نشود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت به نظر می‌رسد که این بدترین مورد هک در تاریخ آمریکا باشد. همچنین نشریه آمریکایی پولیتیکو این حمله ها را دست کم در 5 سال اخیر جدی‌ترین حمله های سایبری هکرها به نهادهای آمریکایی دانست.
امیر پوریا گزارش می‌داد. بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
داستان نظام جمهوری اسلامی اونجای خنده دار میشه که دفتر خامنه ای بقیه رو متهم میکنه که صحبتای ایشون رو هم سانسور کردن. حالا پیدا کنید پرتغال فروش رو.
مسئولین حکومتی بیان برای مردم تشریح کنن که این دفتر فرمان امام چیه. یه مجتمع بزرگی از متخصصین، روزنامه نگارن، نویسندن، یا پزشکن یا کاشفن که گفتن دستور دادن که برای کشف کرونا ویروس واکسنش داخل اقدام کنن. بیان توضیح بدن که آیا این یه مجتمع بزرگ متشکل از متخصصین دنیا هستن یا پزشکن. ممنون میشن بیان اینو توضیح بدن.
این حکومت به مراتب خطرناکتر از داعش هستش برای دنیا و کشورهای غربی از این همه تلف کردن وقت باید پرهیز کنند و یک اقدام عاجلی نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی نشون بدن و جلوی اعدام افراد بیگناه بیشتری گرفته بشه. ما هر روز که روزمون رو آغاز میکنیم یه خبر ناامید کننده و فاجعه بار اعدام یه هموطن دیگر رو میشنویم. تا کی باید صبر کرد؟
یه عده ناراحتن که رئیس جمهور آینده میخواد یه نظامی بشه. خب بشه، چه فرقی میکنه؟ همین الانش هم حکومت دست نظامی هست. رئیس جمهور فقط یه دونه تدارکات چیه. از اون طرف ما دیگه تو همه زمین ها به ته خط رسیدیم دیگه چی میخواد بشه؟ آب از سر همه گذشته دیگه، فرقی نمیکنه که. فقط فرقش اینه که دیگه از این بعد رو بازی میکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. امشب هم فراموش نکنید رأس ساعت 8 شب به وقت ایران همکارانم با ویژه برنامه یلدا در کنار شما خواهند بود. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران. ایام بکام.